ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. امروز یک شنبه 17 اردیبهشت 1391 برابر با 6 می 2012 است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسن نیا میزبان شما هستم در این 45 دقیقه‌ای که از خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو و هر آنچه که شما به دنبال آن هستید با شما خواهیم گفت. اما پیش از تمام همه اینها برای نخست مجله شامگاهی امروز یک شنبه رو ورق میزنیم با فریدون زرنگار که اینجا همراه منه و با تازه ترین خبرها اینجاست. سلام آقای زرنگار.
سلام بر شما و بر شنوندگان گرامی. از بامداد امروز یک شنبه رأی‌گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه آغاز شده است. در این دور دو نامزد اصلی یعنی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری کنونی و فرانسوا اولان نامزد حزب سوسیالیست با یکدیگر رقابت می‌کنند. اغلب نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که فرانسوا اولان در این انتخابات پیروز شود. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری که دو هفته پیش برگزار شد، فرانسوا اولان موفق شد با حدود 500,000 رای بیشتر از رقیب خود نیکولا سارکوزی به دور دوم راه پیدا کند. در حالی که قرار است فردا دوشنبه در سوریه انتخابات سراسری برگزار شود، سازمان‌های مخالف حکومت بشار اسد با انتخاب پارلمان خود اعلام کردند در انتخابات فردا شرکت نخواهند کرد. سازمان‌های مخالف بشار اسد با خیمه شب بازی خواندن مضحکه انتخابات از هواداران خود خواستند این انتخابات را تحریم کنند. به گزارش رسانه‌های عربی، سازمان‌های مخالف حکومت بشار اسد روز یکشنبه در اولین نشست پارلمان انتخابی خود پیشنویس قانون اساسی سوریه را که در 3 ماه پیش تدوین شده بود لغو و به جای آن متن قانون اساسی سوریه در سال 1954 را به عنوان قانون اساسی سوریه آزاد تصویب کردند. همزمان در آستانه انتخابات شب گذشته انفجارهای شهرهای دمشق و حلب را لرزاند. در پی این انفجارها به گزارش نیروهای مخالف دست کم 9 نفر کشته شدند. به گفته یک مقام بلندپایه آمریکایی که نامش فاش نشده، کاهش واردات نفت هند از ایران در صدر مذاکرات هیلری کلینتون با مقام‌های هندی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفر 3 روزه آسیایی خود امروز یکشنبه وارد هند شد. هند که به دلیل رشد بالای اقتصادی نیاز شدیدی به مواد سوختی دارد، گام‌هایی برای کاهش وابستگی خود به نفت ایران برداشته است. همزمان با ورود وزیر خارجه آمریکا به هند، یک هیئت 50 نفره بازرگانان ایرانی نیز به سرپرستی یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران از امروز به مدت 5 روز به شهرهای دهلی نو و بمبئی سفر می کنند. به گزارش سایت خانه ملت، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی را تصویب کرد. مجلس با اصلاح این طرح تصویب کرد که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی علاوه بر داشتن حق اقامت دائم در ایران، همانند دیگر شهروندان ایرانی از حق تحصیل، بهداشت و درمان رایگان، تأمین اجتماعی و یارانه نیز برخوردار شوند. و به گفته بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانها، یارانه نقدی مرحله 15 برای اردیبهشت ماه صبح فردا دوشنبه در حساب خانوارها خواهد بود. مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانها گفت یارانه نقدی مرحله 15 به ازای هر نفر 45500 تومان به حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود.
سپاسگزارم از فریدون زرنگار با تازه ترین اخبار و مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما در مجله شامگاهی امروز یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 چه چیزهایی داریم؟ امروز میهمان 5 سال آینده کاخ الیزه معرفی می شود. سارکوزی می ماند یا اولاند سوسیالیست جای او را می گیرد؟ هند مقصد دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی، مسافرتی با بوی نفت. این بار می‌خواهم زنده بمانم به سکانس پایانی نرسید. سعید راد از ایرج قادری، کارگردان تازه درگذشته سینمای ایران می‌گوید. و سری می‌زنیم به هفته 33 لیگ برتر فوتبال ایران، هفته ماقبل پایانی. داغ‌ترین و حساس‌ترین بازی‌ها در هفته 33. همه اینها و البته باز بیش از همه اینها در همین مجله شامگاهی در رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها شنیدید، امروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه آغاز شده، در حالی که نظرسنجی ها حکایت از غلبه فرانسوا اولاند سوسیالیست بر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور راستگرای فعلی فرانسه دارد. میرعلی حسینی همکار خوب من در رادیو فردا در پاریس در وزارت کشور فرانسه هستش و ما رو در خصوص تازه ترین نتایج یا تازه ترین اخبار دور دوم این انتخابات قرار میده. سلام عرض میکنم آقای حسینی، چه خبر آقای حسینی؟
سلام آرش، عرضم به حضور شما که من در این لحظه جلوی وزارت کشور ایستادم، چون تا میمادم برم داخل بشم ممکن بود که تلفن شما رو نتونم بگیرم. در نتیجه درباره اون چی که امروز در فضای انتخاباتی فرانسه حکم فرما بود، بیش از همه چی تردید و واهمه است در از هر دو اردوگاه، با وجودی که بر اساس آخرین نظرسنجی های جمعه فرانسوا اولاند همچنان جلوه، ولی تفاوتش با نیکولا سارکوزی نسبت به هفته پیش کم شده. اگر هفته پیش تخمین زده می شد که فرانسوا اولاند با 54% برنده بشه و نیکولا سارکوزی 46% بازنده، امروز رسیده به 52% برای فرانسوا اولاند و 48% برای نیکولا سارکوزی. در نتیجه تفاوتشون کم شده و همین سبب شده که طرفدارای هر دو یک جهش تازه بگیرن. هم طرفدارای فرانسوا اولاند معتقدن که باید همه بسیج بشن و برن رأی بدن، برای اینکه نباید فکر کنن چون نظرسنجی ها میگه که فرانسوا اولاند برنده است، همه چی انجام شده و بازی تمامه. و از طرف دیگه طرفدارای نیکولا سارکوزی هم میگن تا آخرین لحظه آخرین نفر باید پای صندوق های رأی برن، برای اینکه حتی ممکنه یک یا دو رأی سرنوشت ساز باشن.
آقای حسینی، باید کی منتظر باشیم که اولین نتیجه رسمی یا به هر حال اولین گمان زنی که قابل اتکا باشه از این انتخابات روشن بشه و مشخص بشه؟
بر اساس قوانین فرانسه، از اونجایی که صندوق های رأی در شهرهای بزرگ تا ساعت 8 شب فرانسه باز هست، نتایج به طور رسمی تا پیش از ساعت 8 در فرانسه اعلام نمیشه. اما بر اساس شمارش آرایی که رفته رفته در طول روز انجام میشه، خبرگزاری های خارجی از ساعت 7 به بعد یک تخمینی از اون چیزی که واقعا ممکنه در صندوق های رأی اتفاق بیفته در دست خواهند داشت و نتایجی رو اعلام خواهند کرد. اما اون چیزی که مهمه مسائل بعد از انتخابات، که چقدر رأی به دست اومده، چگونه مردم رأی دادن، که اینا از ساعت 8 به بعد رفته رفته خبرش خواهد رسید.
آقای حسینی، رسانه ها یا به حال خبرگزاری ها ارزیابی خودشون رو از نتایج انتخابات یا فضای عمومی که شکل گرفته امروز از انتخابات، مثلا میزان مشارکت یا به حال گمان زنی هایی که دارن درباره نفر پیروز، چیزی منتشر کردند؟
در مورد میزان مشارکت فقط، به خاطر اینکه رسانه ها امروز از ساعت نیمه شب جمعه رسانه ها به طور کامل درباره انتخابات خاموشی برگزیدن. هیچ کس بر اساس قانون حق نداره در رسانه ها درباره انتخابات اظهار نظری بکنه، نظرسنجی پخش بکنه، گمان زنی یا حتی تحلیل. همه خاموشن، این بر اساس قانونشه، مبادا که در روز آخر تغییری در سرنوشت رای داده بشه. اما بر اساس سنجشی که شده تا ساعت 12 ظهر، یعنی تقریبا نیم روز باید گفت، میزان مشارکت تا اون لحظه اعلام شده که نسبت به رأی‌گیری دور اول حدود 2% بیشتر بوده. یعنی در ساعت 12:22 آوریل در دور اول انتخابات 28.5% تقریبا رأی داده بودن، در حالی که در دور دوم میزان مشارکت به 36% رسیده. البته این میزان نسبت به میزان مشارکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 5 سال پیش در سال 2007 کمتره، برای اینکه اون زمان میزان مشارکت در دور دوم در نیم روز عرض میکنم 34.5% بود. اما رسانه ها واقعا احتیاط رو برگزیدن، انتخاب کردن و اجازه هیچ گونه تهدید یا اظهار نظری تا موقع اعلام نتایج نخواهند داشت.
خب ما میتونیم امیدوار باشیم که آقای حسینی در مجله شبانگاهی رادیو فردا شما با دستان پر از خبر و تازه ترین و داغ‌ترین اخبار انتخابات دور دوم ریاست جمهوری فرانسه با ما باشید. درست تا موقع فهم کنم چیزی اومده باشه؟
داده های تازه تا موقع به دستمون خواهد اومد که شما و شنوندگان رو در جریان قرار خواهیم داد.
سپاسگزارم از میرعلی حسینی خبرنگار رادیو فردا در برابر وزارت کشور فرانسه. اما هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار از چین و بنگلادش روز یک شنبه امروز وارد هند شد. وزیر خارجه آمریکا همچنان که از چین خواسته بود به تحریم نفتی ایران بپیوندد، قرار است از هند نیز بخواهد که واردات نفت از ایران را محدود و محدودتر کند. همزمان یک هیئت بازرگانی ایرانی هم برای بررسی راه‌های واردات کالا در برابر فروش نفت از ایران راهی هند شده است. با علیرضا کرمانی همراه می‌شویم.
وزیر خارجه آمریکا و هیئت ایرانی هر دو روز یک شنبه به هند رفتند. موضوع سفر هر دو طرف هم نفت ایران است. هیلاری کلینتون به هند رفته تا میزبان را تشویق کند واردات نفت از ایران را باز هم کمتر و کمتر کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در رأس هیئتی 50 نفره راهی هند شده تا ببیند در برابر نفت چه کالاهایی را می شود وارد ایران کرد. هند که تا پیش از این برای رشد اقتصادیش چشم به واردات نفت ارزان از ایران داشته، حالا چند ماهی است دچار مشکل شده. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا میگوید سفر وزیر خارجه آمریکا به چین و حالا به هند زمین سازی برای تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر است اگر لازم باشد.
در چهارچوب مذاکرات بغداد در مورد مسئله اتمی ایران نمیشه انتظار داشت که همه منتظر باشن که آیا در بغداد موفقیت خواهد بود یا نه. ولی این چهارچوب، این رفتن خانم کلینتون، باید در این راستا ببینیم که هرگاه ارزیابی ها از رفتار ایران مثبت برنگرده، باید شاهد این باشیم که بسیار بسیار جو تحریم ها پررنگ تر خواهند بود.
تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا هم ایران را که فروشنده باشد و هم خریداران نفتی را به درد سر انداخته. بیمه نفت کش هایی که نفت ایران را حمل می کنند روز به روز ناممکن تر می شود. با قطع ارتباط ایران با سیستم ارتباط بین بانکی جهانی یا سویفت، کار دریافت ارزهای معتبر در برابر نفت امکان پذیر نیست. و تازه با اجرای تحریم‌های آمریکا هر کشوری از ایران نفت بخرد تنبیه و مجازات خواهد شد، چه چین، چه هند و چه دیگران. مهرداد عمادی به ما میگوید
هند در این سالها و من میتونم بگم در این دهه‌ها نخواسته که به عنوان یک ابزار چانه‌زنی دیپلماتیک چه از طریق شوروی اون موقع و روسیه حالا و چه از طریق امریکا استفاده بشه. اما این هم هست، بازار امریکا دومین بازار مهم صادرات کالاهای هندی و هند نمیتونه تقاضای امریکا رو بی‌توجهی بکنه.
هندی ها تا به حال گفتند معامله نفت در برابر روپیه یا در برابر کالا تحریم های آمریکا را نقض نمی کند، چون این مبادله از طریق سیستم بانکی جهانی نیست. اما به گزارش آسوشیتد پرس، هندی ها در برابر منتظرند طرف آمریکایی چه راهی را برای جایگزینی نفت ارزان ایران پیشنهاد می کند. باز هم بشنویم از مهرداد عمادی.
این انتظارم نباید داشته باشیم ما که هند همگامی بکنه با شدیدتر شدن تحریم ها بدون اینکه جبرانی برای این هزینه دریافت بکنه. در دو سال اخیر هند بسیار مشتاق بوده برای دسترسی به یک سری تکنولوژی های استراتژیک و وابسته به امنیت خودش و هرگاه در این سفر خانم کلینتون چراغ سبز نشون بده، من تصور میکنم که هند همکاری خواهد کرد.
حالا یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و هیئت 50 نفره همراهش به هند رفته اند تا ببینند چه چیزهایی را می شود در برابر فروش نفت وارد کرد. مقام ارشد آمریکایی که همراه هیلاری کلینتون به هند رفته به خبرگزاری آسوشیتد پرس می گوید فکر نمی کنم حضور هیئت ایرانی در هند برای ما جای نگرانی داشته باشد.
علیرضا کرمانی گزارش می داد. بیش از 150 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران و شهرستان‌ها که در آزمون کارشناسی ارشد فوق لیسانس شرکت کرده‌اند برای بازجویی به اداره گزینش سازمان سنجش و آموزش کشور احضار شدند. دانشجویان احضار شده به ادوار نیوز، ارگان خبری سازمان ادوار تحکیم وحدت، گفتند که بازجویان از چهره‌های سرشناس دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی بودند. همکارم فرین آسمی در این باره با امیر رشیدی، عضو سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت گفتگو کرده و ابتدا از او درباره جزئیات این خبر پرسید. از امیر رشیدی:
به نظر میاد که بعد از صحبتهایی که وزیر علوم کرد در مورد اینکه فتنه‌گران حق ورود به دانشگاه ها ندارن، تمام قدرت خودشون جمع کردن تا بتونن که بحث دانشگاه رو کنترل بکنن. توی روزهای گذشته از سراسر ایران تا اونجا که من اطلاع دارم و خب البته بیشتر از تهران و اصفهان، تعلیم دانشجویی رو احضار کردم به اداره گزینش سازمان سنجش و اونجا ازشون خواستن که اقرار بکنن به فعالیتایی که انجام دادن و در غیر این صورت گفتن که حتی ممکنه که نمره ها رو توی کارنامه ها دست ببرن و اینطور گفتن که ما نه شما رو ستاره دار میکنیم نه در واقع مدرکی به دستتون میدیم که از دانشگاه از تحصیل محروم شدید و دستتون هم دیگه به هیچ جایی بند نیست.
آقای رشیدی، گزینش و احضار به اداره گزینش سازمان سنجش پیشتر هم بوده؟ آیا اصلا سابقه داشته این کار؟
بله، قبلا هم این اتفاقا می افتاده، منتها فکر میکنم این بار خیلی سنگینتر و شدیدتر از دفعه قبل بوده، طوری که کسایی که حتی فعالیت خاصی هم نداشتن به صرف این که مثلا با یه فعال دانشجویی دوست بودن یا رابطه‌ای داشتن، حتی اونها رو هم احضار کردن و تهدید کردن. از این نظر میتونم بگم که نسبت به گذشته یه مقدار تفاوت کرده، ولی این چیز جدیدی نیستش. بله، در گذشته هم این مسئله سابقه داشته که اتفاق بیفته.
دانشجویانی که به گزینش سازمان سنجش احضار شدن چی بهشون گفته شده؟ جزئیاتش مشخص هست؟
خیلی سعی کردن فشار بیارن، اقرار بگیرن از بچه‌ها که روی ورقه‌های بنویسن که ما در واقع فعالیت‌های مخرب انجام دادیم، فعالیت بر ضد نظام انجام دادیم و توی فضای دانشگاه قصد داشتیم این کارا رو انجام بدیم. از طرف دیگه فضا رو هم طوری برای این بچه‌ها شکل داده بودن که با زبون بی‌زبونی یه جورایی داشتن گفتن که شما اگر اقرار نکنید ما اجازه درس خوندن رو به شما نمیدیم و بهتره که حتی ایران رو ترک بکنید. یه مقداری از این جنبه فشار گذاشتن روی بچه‌ها.
آقای رشیدی، با توجه به اینکه تعداد دانشجویانی که این بار به گزینش سازمان سنجش احضار شدن زیاد هست، آیا میتونیم این احضارها رو دور جدید فشار بر فعالان دانشجویی نامگذاری کنیم؟
من فکر میکنم در واقع همین مسئله هستش. ما یادمون نره که همین چند هفته پیش بودش که وزیر علوم رسماً طی دو تا مصاحبه اعلام کردش که کسانی که ایشون فتنه‌گر میخوندشون حق ورود به دانشگاه ها رو ندارن. من فکر میکنم اتفاقا در راستای همین صحبت های وزیر علوم همین اتفاق افتاده که فقط از تهران هم عرض کردم نیست و بازجویی خیلی طولانی به طور میانگین هر کدوم از بچه ها ریسی هلوش یک ساعت بازجویی کردن.
فرین آسمی بود در گفتگو با امیر رشیدی از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت. پرسش امروز ما از شما درباره نظرتان درباره مناقشه بر سر نام خلیج فارس، ادعاهای کشورهای عربی در این باره و حذف نام خلیج فارس از نقشه های شرکت گوگل بوده. سری میزنیم به پیامگیر رادیو فردا و نظرهای شما.
خلیج همیشه فارس ایران تنها یک نام نیست که بتوان آن را با حذفش از یادها زدود، بلکه این یک هویت سترگ تاریخی است که حاصل شور و شعور بزرگ مردانی است که با بذل جان خویش این نام را مانا ساختند. خلیج فارس مال ایرانه، مدرک چندین هزار ساله داره، عربا بی خود ادعا میکنن، گرگید هم بی خود دخالت میکنه، اصلا به گرگید مربوط نیست. به اون چه مربوطه؟ اسم خلیج فارس عوض بکنه. سعی کردن عربا تو عوض کردن نام ابدی خلیج فارس یک تلاشی عبث و بیهوده است و نه تنها الان بلکه از 35 سال 40 سال پیش شروع شده. ایران پایدار، خلیج همیشه خلیج فارس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21-12.
ایرج قادری بازیگر و کارگردان شناخته شده سینما ایران بامداد یک شنبه امروز پس از 4 سال مبارزه با بیماری سرطان ریه درگذشت. بابک غفوری آذر درباره زندگی و کارنامه سینمایی ایرج قادری گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
با نام اصلی امیر ایرج قادری، اواخر دهه 30 شمسی آنطور که خودش گفته به دنبال دوره‌ای افسردگی و تمایل برای ادامه ندادن تحصیل در رشته داروسازی به پیشنهاد سیامک یاسمی، کارگردان معروف آن زمان، پیشنهاد بازی در فیلم چشمه آب حیات و همبازی شدن با محمدعلی فردین را پذیرفت و عملاً وارد دنیای سینما شد. او هرچند پیش از این نقش کوتاهی در فیلم 4 راه حوادث ساموئل خاچیکیان ایفا کرده بود، اما با چشمه آب حیات و بعد با تهیه فیلم ماجرای جنگل و بازی در آن بود که عملاً ایرج قادری وارد جریان اصلی سینمای ایران شد و تا بیش از 4 دهه دیگر در این سینما باقی ماند. خودش درباره شروع فعالیتش در گفتگویی از همکاری با محمدعلی فردین یاد کرده است.
در این فیلمم رو به اصطلاح وارد سینما شدم با آقای فردین کار کردم و آخرین فیلمم هم با آقای فردین تموم کردم و دیگه ممنون کار شد. نتیجتاً درد ایشون رو من بهتر از هر کی میدونم.
ایرج قادری با کارگردانی فیلم لیلاج فیلمسازی را برای نخستین بار تجربه کرد و کم کم از اواخر دهه 40 شمسی سیمای یک ستاره را پیدا کرد. اوجگیری ایرج قادری در مقام بازیگر با فیلم کوچه مردها ساخته سعید مطلبی که در آن فردین را در کنار خود داشت آغاز شد.
گفتم نمیتونم.
اصلا تو واسم بخون. دوستی رو بخون.
نمیتونم بخونم اصلا. نمیتونم
بخون علی. بخون بذار بفهمم هنوز رفیقمی. بخون بذار زنده بمونم تا وقتی ماشین بیاد.
ایرج قادری تا زمان انقلاب سال 57 در 63 فیلم بازی و 26 فیلم را کارگردانی کرد. فیلم هایی که بیشتر به عنوان آثار عامه پسند سینمای ایران شناخته می شد و در میانشان سکه شانس، بیقرار، بوت و هدف شناخته شده تر بودند.
بازیگر نقش حساس عمو توتبالی، ایرج قادری، بازیگر پرسابقه سینماست. در این معدود تماشاگر دیگری از ایرج قادری، بازیگر و سازنده تمام سینما، داستانی در پایه یکی از عظیم‌ترین لحظات به نمایش گذارده می شود.
ایرج قادری در یک هنرنمایی به یاد ماندنی.
محمد عبدی منتقد فیلم در بریتانیا درباره کاراکتر و جایگاه ایرج قادری در سینمای ایران میگوید:
ایرج قادری عملاً از سمبل‌های سینمایی بود که با نام فیلم فارسی خطاب می‌شد. خب البته فیلم فارسی ترکیبی بود که هوشنگ کاووسی منتقد سینما اختراع کرده بود و دو کلمه فیلم و فارسی رو به صورت سرهم نوشته بود و این اصطلاح جا افتاد برای نوع فیلم‌هایی که غالباً فیلم‌های اکشن یا عشقی بودن با صحنه‌های دعوا و تعقیب و گریز و رقص و آواز. فیلم‌هایی هم که عمدتاً در سینما ایران در طول دهه‌های 40 و 50 تولید شدن از این گونه آثار بودن. خب آقای قادری یکی از فعالترین بازیگران و کارگردانان این عرصه بود، میشه گفت در کنار در واقع فردین و تا حدی ناصر ملک مطیع. در تمام اون سالها خب قادری داشت تو این سینما به این شکل فعالیت میکرد و فعالیت خیلی عمده‌ای هم داشت و در فیلم‌های بسیار زیادی بازی کرد و فیلم‌های زیادی هم خودش کارگردانی کرد، تهیه کنندگی هم کرد، حتی فیلمنامه هم نوشت. که خب این فعالیت‌ها ادامه داشت تا انقلاب که متوقف شد فعالیت‌ها.
با وقوع انقلاب در ایران، ایرج قادری تلاش کرد برخلاف ستارگان فعال در نظام پیشین که مجبور به کنارگیری شدند، به فعالیتش در ایران ادامه دهد. با ساخت فیلم‌هایی چون پنجمین سوار سرنوشت، دادا و برزخی‌ها که این آخری با گرد هم آوردن تمام ستارگان سینمای پیشین در مدت زمان اکران 1 هفته‌ایش به فروش فوق‌العاده‌ای دست یافت و همین عامل اعتراض جریان‌های تندروی مذهبی شد و اکرانش متوقف ماند.
ما با کسی جنگ نداریم. بگو اون تفنگا رو بیارن پایین، مثل آدم حسابی ها حرفمونو بزنیم.
بزن حرف بزن.
ما غریبیم، زخمی هم داریم. واسه یه شب نون میخواییم واسه خوردن و جا واسه خوابیدن. همین.
دست نگه داریم. یا کسایی نیستن که دیشو گوسفند نامانه بردن. ما
بعد از این فیلم ایرج قادری اجازه یافت فقط در مقام کارگردان فعالیت کند که آن هم با پرفروش شدن فیلم بعدیش تاراج از او گرفته شد تا برای نزدیک به یک دهه از هر گونه فعالیت در سینمای ایران محروم شود. او سال 1374 با ساخت فیلم میخواهم زنده بمانم به سینمای ایران بازگشت که پرفروشترین فیلم سال شد. ایرج قادری هرچند در سالهای اخیر اجازه بازیگری هم پیدا کرد، اما ساخته‌های جدیدش کمتر نشانی از یک ستاره در اوج را داشتند. هرچند در همین دوران توانست ستاره دیگری به سینمای عامه پسند ایران معرفی کند. محمد رضا گلزار که نخستین بار با فیلم سام و نرگس ساخته ایرج قادری وارد سینما شد. هرچه بود ایرج قادری نمادی از یک دوران سینمای ایران بامداد روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه بعد از چند بار تکذیب و تایید خبر و به دنبال یک دوره بیماری طولانی مدت سرطان در سن 77 سالگی درگذشت و آنطور که همکارانش گفتند به درخواست خانواده و در جمعی بسیار اندک بلافاصله در بی بی سکینه کرج به خاک سپرده شد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد از درگذشت ایرج قادری، بازیگر و کارگردان شناخته شده سینمای ایران که امروز بامداد یک شنبه بر اثر بیماری سرطان ریه درگذشت. اما سری بزنیم به هفته 33 لیگ برتر فوتبال ایران که داغ‌ترین و حساس‌ترین بازی‌ها را در این هفته تجربه کرد. فریبرز غریب همکار ورزشی ما همراه ماست. سلام آقای غریب. آقای غریب، امسال لیگ از اون لیگاست که تا آخرین هفته هم به طور قطعی نمیشه گفتش که تکلیف لیگ چه خواهد شد و چه تیمی قهرمان خواهد شد. امروز چه خبر بوده و نتایج چطور رقم خورده؟
بله، سلام می‌کنم به شما و همه شنوندگان عزیز. همونجور که شما اشاره کردی تکلیف به هفته آخر کشیده شد. هیجان موج میزد. امروز 9 تا بازی به طور همزمان برگزار شد به خاطر اینکه قرار بوده هفته های ما قبل پایانی و پایانی همزمان برگزار بشه. اجازه بده آرش جان از بالای جدول شروع کنیم. استقلال و یعنی به ترتیب بگم سپاهان و تراکتور استقلال تو کورس تیمای قهرمانی بودند. استقلال تا حدی دور شده بود به خاطر نتایج هفته گذشته، اما امروز برعکس شد. فقط استقلال برد، اون دوتا مدعی مساوی کردن. استقلال در آبادان برزیل فوتبال ایران یعنی صنعت نفت رو برد، 2-1 برد. سپاهان در فولادشهر اصفهان یعنی ورزشگاه خونگی خودش در مقابل ذوب‌آهن اصفهان داربی شهر اصفهان انجام دادن، بدون گل مساوی کرد. متوقف شد سپاهان که امید اول قهرمانی بود. تراکتورسازی تبریز هم در کرمان در مقابل تیمی که از قبل سقوطش مشخص شده بود یعنی مثل سرچشمه، مثل سپاهان به تساوی بدون گل رسید و تکلیف یعنی چهره شناختن چهره قهرمان به هفته آخر کشیده شد.
هرچند که سپاهان با یه خورده همچین خیلی میلیمتری جلوتر از بقیه است آقای غریب، اما از حساسیت‌های ته جدول بگید، این فانوس به دستای ته جدول هم ظاهراً کم از بالای جدول حساس نیست بازی‌هاشون.
بله، در پایین جدول هم نبرد داغ، موندن در لیگ برتر واقعا مهمه برای خیلی از اون تیمایی که تو کورس نیفتادن بودند. شهرداری تبریز در شیراز مقابل فجر سپاسی به تساوی بدون گل رسید، سقوط کرد شهرداری تبریز پشت سر مثل سرچشمه. شاهین بوشهر هم در بندر یعنی در ورزشگاه خونگیش در مقابل سایپای البرز 2-2 مساوی شد. اما آلا جان یه نتیجه عجیب در ورزشگاه آزادی رقم خورد. پرسپولیس که تو 2 هفته گذشته در لیگ برتر 4-4 خورد، 2-4 خورد، بازم 4 تا خورد، البته امروز 3 تا زد، ولی 4-3 به راه آهن تیم علی دایی باخت. راهنیا با این برد نفس راحت کشیدن، اومدن رده 14 جدول و جالبه بگم پرسپولیس با این باخت 39 امتیازی پشت سر یعنی بالای سر ستینی که سقوط کردن رده 15 جدول قرار گرفت و یکی از بعد یعنی یکی از شومترین فصل‌ها رو پشت سر گذاشت. پرسپولیس، هوادارهای پرسپولیس واقعا از این تیم ناراحت هستن، ناراضی هستن از این نتایج، با وجود اینکه هفته گذشته هم در تهران در مقابل تیم الهلال عربستان در لیگ قهرمانان شکست خورد. این تیم رو بعد اسمشو بذارم تیم بحران زده که باید حتما فکری به حالش بشه که اگر نشه این تیم یک روزهای بدتری هم شاید خواهد بود.
آقای غریب، هفته آخر که هفته بعد از هفته 34 سپاهان، تراکتور سازی و استقلال با چه تیمایی بازی دارن و شانسشون چطور هستش برای قهرمان شدن؟
روی کاغذ شانس همونجور که خودت هم اشاره کردی چند لحظه پیش، سپاهانی ها شانسشون بیشتره چون الان 66 امتیاز دارن، اون دوتا تیم دیگه 63 امتیازی هن. سپاهان هفته آخر تو فولادشهر با مس سرچشمه سقوط کرده بازی داره، تراکتورسازی میزبان قوی سپید انزلیه و استقلال هم در ورزشگاه آزادی با تیم نفت تهران بازی داره. نفت تهران میذاره بیاد به خاطر اینکه سهمیه بگیره، یه مقدار بازی استقلال با نفت داختره، تراکتور راحت‌تره، یعنی ملوانی ها میونه جدولن و من فکر میکنم که همینجوری اگر بخوایم نتایج رو در نظر بگیریم و روی کاغذ، سپاهان شانسش بیشتره، بعدش استقلال و تراکتورسازی.
سپاسگزارم از فریبرز غریب، همکار گروه ورزشی رادیو فردا، که ما رو در جریان داغ‌ترین و حساس‌ترین نتایج هفته 33 لیگ برتر فوتبال ایران قرار داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به ساعت 19:30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران و ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی رسیدیم. سری بزنیم به دنیای خبر، این بار با همکارم حسین قویمی که اینجاست با لبی خندان.
با درود فراوان، در حالی که قرار است فردا دوشنبه در سوریه انتخابات سراسری برگزار شود، سازمان‌های مخالف حکومت بشار اسد با انتخاب پارلمان خود اعلام کردند در انتخابات فردا شرکت نخواهند کرد. سازمان‌های مخالف بشار اسد با خیمه شب بازی خواندن مسحکه انتخابات از هواداران خود خواستند این انتخابات را تحریم کنند. در ایران سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن ابراز نگرانی از امضای توافقنامه همکاری‌های راهبردی میان آمریکا و افغانستان می‌گوید این توافقنامه به ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان دامن می‌زند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رامین مهمانپرست شنبه شب گفت وجود ابهام در وضعیت آینده پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان و عدم شفافیت در نحوه وظایف امنیتی آمریکا از محورهای نگرانی ایران و کشورهای منطقه است. توافقنامه راهبردی بین آمریکا و افغانستان 12 اردیبهشت ماه بین رهبران آمریکا و افغانستان به امضا رسید. در خبر دیگر، به گفته یک مقام بلندپایه آمریکایی که نامش فاش نشده، کاهش واردات نفت هند از ایران در صدر مذاکرات هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های هندی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر 3 روزه آسیایی خود روز یکشنبه وارد هند شد. هند که به دلیل رشد بالای اقتصادی نیاز شدیدی به مواد سوختی دارد، گام‌هایی برای کاهش وابستگی خود به نفت ایران برداشته است. در ایران، به گزارش سایت خانه ملت مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی را تصویب کرد. مجلس با اصلاح این طرح تصویب کرد که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، علاوه بر داشتن حق اقامت دائم در ایران همانند دیگر شهروندان ایرانی، از حق تحصیل، بهداشت و درمان رایگان، تأمین اجتماعی و یارانه نیز برخوردار شوند. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، روز یکشنبه در حاشیه یک نشست ستاد مبارزه با مواد مخدر از بازداشت تعدادی از افراد در ارتباط به ترور دانشمندان هسته‌ای خبر داد. آقای مصلحی جزئیات این بازداشت‌ها را فاش نکرد. و همچنان در ایران، ایرج قادری، بازیگر، تهیه کننده و کارگردان سینمای ایران، یکشنبه صبح در مراسمی که کمتر از 40 نفر در آن حضور داشتند، در آرامگاه بی بی سکینه کرج دفن شد. آرش،
سپاسگزارم از شما آقای قویمی، خیلی ممنون که ما رو در جریان تازه ترین اخبار ایران و جهان قرار دادید. پایان بخش مجله شامگاهی امروز یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 رادیو فردا، برنامه صدایی دیگر است که کاری است به تهیه کنندگی همکارم رویا کریمی مجد، که دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر گوش بدید. من با شما خدافظی میکنم. ایام عزت مستدام، سایتون کم نشه.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما باشید. در چند شماره اخیر برنامه هفتگی صدای دیگر به بررسی تأثیر عوامل محیطی بر هویت‌یابی جنسیتی کودکان پرداختیم. در برنامه این هفته به بررسی تأثیر بازی‌ها و اسباب بازی‌ها بر هویت‌یابی جنسیتی کودکان می‌پردازیم. اسباب بازی‌ها همه جا هستند. بالای تخت خواب، کنار صندلی غذا، روی کالسکه، توی کیف، توی ماشین و خلاصه هر جایی که پدر یا مادری بخواهد سر فرزندش را گرم کند، سراغ اسباب بازی می‌رود. شاید باور کردنی نباشد، اما بر اساس خبرنامه‌ای که در نمایشگاه اسباب بازی خاورمیانه در سال 2008 میلادی منتشر شده، لااقل تا آن زمان پس از آمریکا و بریتانیا، ایران سومین کشور واردکننده اسباب بازی در دنیا بوده و 11% از کل واردات جهانی اسباب بازی وارد ایران شده تا ایران را به رتبه سوم جهانی اسباب بازی تبدیل کند. با اینکه در شهرها و استانهای مختلف بر مبنای وضعیت فرهنگی و اقتصادی میزان عرضه و تقاضای اسباب بازی متفاوت است، اما در هر خانه‌ای که کودکی هست اسباب بازی هم هست، حالا عروسک باشد یا ماشین کوکی. لیز الیوت، روانشناس کودکی و نویسنده کتاب مغزهای صورتی مغزهای آبی، در مورد شیوه تصمیم‌گیری کودکان در انتخاب اسباب بازی میگوید: این سوالی است که خیلی از پدر مادرها میپرسن که آیا میتونیم اجازه بدیم پسرمون عروسک بازی کنه، چون اون خیلی عروسک‌ها رو دوست داره. خیلی از مادرها هم هستن که میگن دخترمون لگو بازی رو دوست داره، باید باهاش چیکار کنیم؟ اما واقعیت اینه که اگر دو دست اسباب بازی مختلف مثل یک سرویس چایخوری صورتی، یک عروسک، یک کامیون و یه آدم فضایی رو در اختیار بچه‌های 3 ساله قرار بدیم، میبینیم که پسرها به سمت اسباب بازی‌های پسرونه میرن و دخترها به سمت اسباب بازی‌های ظاهراً دخترونه. اما اگر همین کار رو در یک سالگی انجام بدیم، متوجه میشیم که هر دوتا، دختر یا پسر، توجهشون به عروسک جلب میشه، چون عروسک مثل اونها صورت داره و سبب میشه که اونها به راحتی بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. اما به گفته خانم الیوت، از آغاز 2 سالگی تشخیص جنسیت در کودکان آغاز میشه و بچه‌ها متوجه میشن که پسرند یا دختر، و همین سبب میشه که بخوان شبیه پدر یا شبیه مادرشون بشن و انتخاب اسباب بازی از اونجا آغاز میشه که کدوم اسباب بازی اونها رو بیشتر شبیه کی میکنه. به نظر میرسه که در این میون والدین هم به آموزش‌های لازم برای کمک کردن به بچه‌هاشون در انتخاب اسباب بازی احتیاج دارن. از جمله سازمان‌هایی که برای تأثیر اسباب بازی‌ها بر هویت جنسیتی کودکان کار کرده و آموزش‌هایی رو برای والدین در نظر گرفته، سازمان اوزل فمینیست یا جرأت فمینیست بودنه که سوده مسئول بخش بین‌المللی این سازمان از پاریس پشت خط تلفن ماست.
یکی از مسئولیت‌های ما به عنوان یک سازمانی که خودش رو کنشگر برابری جنسیتی مینامه و در واقع همه فعالیت‌هاش هم در این راستاست، بحث آموزش دادنه. هدف این کمپینی که ما برگزار کردیم این بود که دیدیم توی اسباب بازی‌ها و حتی توی کتاب داستان‌ها و به هر حال توی آموزش و پرورش بچه‌ها همچنان سری مرزبندی‌های جنسیتی وجود داره. وقتی که شما وارد فروشگاه میشید، برای دختر بچه‌ها اولاً که رنگ صورتی انتخاب شده، برای پسر بچه‌ها رنگ آبی، برای دختر بچه‌ها انواع اقسام اسباب بازی‌هایی هستش که بیشتر عروسک هستن یا مثلا آشپزخونه کوچیک. به هر حال لوازم خانه‌داری در سایزهای کوچیک هستن، در حالی که تو قسمت پسرها شما بیشتر می‌بینید که اینا رو دارن آماده می‌کنن برای قهرمان شدن. مثلا شما سوپرمن می‌بینید، مرد عنکبوتی می‌بینید، همون قدری که دخترها رو دارن به عنوان یه شاهزاده‌ای که توی قصر کوچولوی خودش باید زندگی بکنه آماده می‌کنن، همون قدر پسرها رو دارن آماده می‌کنن برای مبارزه کردن و خلاقیت خودشون رو افزایش دادن. هدف ما در واقع این بود که این مرزبندی‌های دخترانه و پسرانه رو یکم کمتر بکنیم. به هر حال بچه‌ها همه می‌خوان بازتولید رفتارهای بزرگسالانشون رو بکنن.
از پریسا کاکایی، فعال حقوق کودک ساکن آلمان، می‌پرسم که استفاده از این بازی‌ها چه تأثیری بر نقش‌پذیری آینده کودکان داره؟
همون چیزی که ما تو کودکی به بچه‌ها یاد می‌دیم و در حقیقت میایم بهشون میگیم که چه چیزی رو به عنوان اسباب بازی استفاده کنن، بخش شخصیت اونها رو تشکیل میده. یعنی یکی از مهمترین چیزهایی که در روانشناسی کودک وجود داره اینه که بازی فقط بازی نیست، چیزی هستش که به شخصیت و هویت کودک شکل میده. و وقتی که یک کودکی یاد میگیره که فقط با فنجون، با نمیدونم چرخ خیاطی، با وسایلی که نقش‌های جنسیتی زنانه رو تعریف میکنه با اونها بازی کنه، قاعدتاً توی بزرگسالی هم اون انتخاب شغلش و انتخاب کارش برنامه‌ریزی شده برای کارهای خدماتی زنانه. یعنی بچه از کودکی یاد میگیره که نقش زن در کنار چرخ خیاطی، ماشین رخشویی، توی آشپزخونه، توی خونه تعریف شده و برای همینم برنامه‌ریزی ذهنیش ناخودآگاه به همین طرفه. اما وقتی پسر بچه از کودکی یاد میگیره که همونطور که پدرش رو میبینه که مدام میره بیرون سر کار، ماشین داره میرونه یا کارهایی میکنه که اصطلاحاً مردانه نامیده میشن، اسباب بازی‌هاش هم بر اساس اون انتخاب میکنه و پدر مادر هم اون رو هدایتش میکنن به همین اسباب بازی‌ها یا به رنگ‌های خاص، کودک یاد میگیره که پسر هست، یه سری وظایف برای اون تعریف شده، وظایف مردانه است، قراره بره بیرون پول در بیاره و در حقیقت نقش مرد خونه رو بازی کنه. و دقیقاً هم یک سری نقش‌ها از زنونه است که این نباید بره طرف اونا، برای اینکه هویت مردانش مورد تمسخر همسالانش قرار میگیره.
آنگونه که روانشناسان میگن این تنها اسباب بازی ها نیستن که بر هویت پذیری جنسیتی تاثیر میگذارن، بلکه نوع برخورد والدین با این اسباب بازی ها هم در تشدید این اثر مؤثره. به عنوان مثال وقتی یه عروسک به یک دختر هدیه داده میشه، والدینش عروسک رو توی آغوشش میذارن و ازش میخوان که اون عروسک رو بخوابونه، اما وقتی همین عروسک به یک پسر بچه هدیه داده میشه، بهش کمک میکنن تا عروسک رو پشت موتورسیکلتش سوار کنه و با هم دیگه به مسافرتی خیالی برن. سوده ایراد محل اولین آموزش‌های جنسیتی رو خانواده میتونه.
خیلی جاها ما دیدیم که بچه‌ها کفش‌های پاشنه بلند مادرشون رو پاشون می‌کنن، دختر بچه‌ها. در واقع این نیاز به باز تولید رفتارهای همجنس خودشون در خانواده رو ما همه جای دنیا داریم می‌بینیم. بنابراین حداقل یک بار خوبه که مادر یک خانواده مثلا نقشی که همیشه پدر خانواده داشته اجرا می‌کرده، اونم حتی به انتخاب آزاد انجام بده، تا اینکه این آموزش‌ها در واقع این مرزبندی‌ها بین توی ذهن بچه از بین بره که بدونه من هم میتونم این کار بکنم. مثلا شما در مورد کتاب خوندن، کتاب داستان ها رو که شما میبینید در همه جای دنیا اکثریه کتاب داستان ها بر اساس قهرمان های مرد نوشته شده. به هر حال یه سنی دختر بچه و پسر بچه ها نمیتونن خودشون کتاب رو بخونن و این دست پدر مادر رو باز میذاره برای اینکه اسم قهرمان ها رو عوض بکنن و یکم وزن بیشتری به جسارت و باهوشی دختر رو بدن، تا اینکه بچه ها از کوچیکی عادت بکنن که فرقی با پسرا ندارن. به پدر مادر رو توصیه کردیم که وقتی میرن برای بچه‌شون اسباب بازی بخرن، علاوه بر اون سنجشی که دارن روی اینکه این اسباب بازی چه تأثیری میتونه بر رفتارهای بچه‌شون، بر رشد ذهنی و فیزیکی بچه‌شون داشته باشه، یک آزادی انتخاب هم به بچه‌ها بدن. اگه دختر بچه‌ای میخواد بره یک لباس مرد عنکبوتی انتخاب بکنه، آزادش بذارن و جوابشون این نباشه که نه این لباس پسرانه است. در واقع دختر بچه رو آزاد بذارن که وارد اون محیطی که متأسفانه الان رنگش آبیه بشه، اون محیط رو یک محیط ممنوعه واسش تعریف نکنن. همینطور پسر بچه‌شون رو، اگر پسر بچه دلش میخواد که یک خونه بسازه مثلا که توی اون خونه عروسک هم داشته باشه یا ماشین لباسشویی هم داشته باشه یا اصلا کارهای خونش رو بکنه، چرا که نه. به هر حال تغییر و آموزش دختر بچه‌ها و پسر بچه‌ها از همون کودکی آغاز میشه، اینکه بتونن جرأت داشته باشن که کارهایی رو که الان جامعه امروز ما بر اساس مرزهای جنسیتی اونها رو ممنون کرده براشون انجام بدن.
خانم النا جانینی بلوتی، جامعه شناس و روانشناس ایتالیایی، در کتاب اگر فرزند دختر دارید خودش به موارد دیگری از بازی‌ها اشاره می‌کنه، بازی‌هایی که سبب میشه دخترها رو به شیوه‌های زیستی زنانه‌تر راهنمایی بکنه. خانم بلوتی از جمله به تناب بازی اشاره می‌کنه، بازی‌ای که مستلزم هماهنگی دقیق حرکت‌ها و مهارتی کاملاً جدیه. خانم بلوتی معتقده این بازی‌ها که عمدتاً بازی‌های دخترانه خونده میشن، بازی‌هایی هستن در جهت نظم پذیری و وادار کردن کودکان به اطاعت، بازی‌ای که هیچ گونه خلاقیت خاصی در اون وجود نداره و فقط هماهنگی بیشتری بین اندام‌های مختلف بدن رو فراهم میکنه. در قبال اون پسرها وقتشون رو صرف بازی هایی میکنن که خلاقانه تر، حرکت های بیشتری داره و در اون مغزشون نه تنها هماهنگی بین اعضا و اندام ها رو فراهم میکنه، بلکه به اونها دستوراتی میده که منجر میشه اونها خلاقیت و جسارت بیشتری داشته باشن. پریسا کاکایی:
مثلا همینه که ما یه سری بازی هایی رو که به شکل سنتیش قبلا داشتیم و فکر میکنیم که اون بازی ها صرفا مثل مثلا همون بازی کردن با چرخ خیاطی بچگانه یا مسئله از این دست، صرفا دیگه اون شکلی نیستن، بلکه حتی شما میبینین که خیلی مدرن‌تر شدن یا به فضای باز و آزاد هم کشیده میشن، ولی نقشی که درش وجود داره نقشی هستش که باز دخترها رو به اون سمت کاملا زنانه خاص خودش که نقش جنسیتی زنانه محسوب میشه هدایت میکنه. مثلا اگر که نگاه کنی دختر پسر همراه با پدر مادرشون میان پارک و شروع میکنن به بازی کردن، اما اون چیزی که به دختر داده میشه یه کالسکه است که توش یک عروسک وجود داره و به پسر یه توپی داده میشه که میتونه بره با همسن و سالای خودش با اون توپ بازی کنه، نه اینکه اون امکان از دختر گرفته شده باشه کسی مقابله کنه باهاش که اون بازی رو انجام نده، ولی اون گونه‌ای که از کودکی یعنی از دوران دو سالگی به بعد بهش این نقش ها آموخته شده، در حقیقت اینها هستن که اون رو به طور ناخودآگاه هدایت میکنه به سمت اینکه این نقش جنسیتی زنانه رو بگیرن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج، از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم هفته آینده هم شنونده برنامه صدای دیگر باشید. در اون برنامه به بازی‌های کامپیوتری خواهیم پرداخت، بازی‌هایی به شدت دخترانه و پسرانه. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.